سلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. هر کس برای خیش پناهی گزیده است. ما در پناه مهدی آل محمدیم. صلی الله علیه و آله و سلم ان شاء الله. به لطف خدا در محضر کتاب شریف مکیال بخش چهار روم حرف عین حرف غین شماره یک غیبت آن حضرت رسیده بودیم به روایتی دیگر از وجود مقدس امام صادق علیه السلام. چون در صفحات مختلف کتاب روایات مربوط به غیبت آمده است، و چند صفحه هم در این موضوع هست، بزرگواران نیکوست که علامتی داشته باشند، حتی تاریخی در کنار کتابشون به یادگار ثبت بکنند که هر جلسه از کدام قسمت تا کدام قسمت را با هم می‌خوانیم و راجع بهش سخن می‌گیم. روایتی که آغاز سخن امروز ما متبرکه به آن است با این عبارت آغاز می شود که و از آن حضرت نقل شده که فرمود غیبت بر ششمین فرزندم واقع خواهد شد. یکی از بزرگواران بخوانند متن رو.
و از آن حضرت علیه السلام نقل شده غیبت بر ششمین فرزندم واقع خواهد شد. ببخشید صدام خوب میاد استاد؟ ممکنه؟
بله. نه خوبه، بفرمایید.
و او دوازدهمین امام از ائمه هدایتگر بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اول آنها امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و آخرینشان حضرت مهدی به حق بقیت الله در زمین و صاحب زمان می باشد. قسم به خدا مقداری که نون در قومش آن در غیبت پربرد و زمین را پر از قصاعت کند چنان که از ستم و ظلم پر شده بود.
نه، من این روایت و نکته هایی در ذیلش عرض بکنم. این عبارتی که نام خاص حضرت هست و بزرگوار که خواندن متن رو به درستی نام رو نبردن، تا اگر مقدور نبود برای برخواستن و ادب کردن بی احترامی نشده باشه. اما در این روایت اینجا به عنوان نام خاص حضرت نیامده. قائم به حق یعنی قیام کننده به حق، چون در عصر غیبت قیام‌های مختلفی با ادعای به حق بودن انجام می‌شود. حالا بعضی در همان حین قیام رسوا می‌شوند، بعضی بعداً رسوا می‌شوند. اینجا حضرت دارن میگن اون کسی که به حق و تحت رضای خدا و به صدق و درستی قیام می فرماید، اون حضرت بقیت الله که الان ما برای حضرت عنوان نام خاص به کار میبریم، ولی باز در روایت بقیت الله در زمین، باقی مانده خدا در زمین، خلیفه خدا در زمین، ثمره نظام توحید الهی و حکومت حق متعال در زمین و صاحب زمان می باشد. اینجا هم صاحب زمان می تواند به معنای اسم خاص برای حضرت به کار برود. می شود با توجه به قرینه‌ای که در بقیت الله در زمین آمده، اینجا هم توصیف حضرت باشد، یک وصفی راجع به حضرت باشد که حضرت صاحب زمان هستند، ولی اون عصر هستند، همه کاره خدا در اون زمان بر همه مخلوقات هستند. پس اینجا اگر در این روایت بخوانیم اول آنها امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و آخرینشان قائم به حق بقیت الله در زمین و صاحب زمان می باشد، صحیح است. در بعضی از روایاتی که می خوانیم به این شکل می تونیم بخونیم. در اکثر روایات وقتی نام خاص برای حضرت آمده، همون جوری که خانم خواندن باید بخوانیم در جمع که ادب رو رعایت بکنیم، و الا یه وقت دادم اشتباه همون نام رو بخواند اشکالی نداره، مستحب است اون عرض ادب. حالا بزرگواران هر جایی که هستن میستن رو به قبله، دست راست رو بر روی سر میگذارند و عرض ادب میکنند، و قبلا هم دعای اون زمان رو عرض کرده ایم که مستحب است بگوییم اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه. این مطلب اول این روایت. یک مطلب دیگری در ارتباط با این روایت عرض بکنم، شاید بزرگواران این مطلب را تا به حال نشنیده باشند و از خود بنده هم احتمالا نشنیدند در مباحث مهدویتی که تا به حال توفیق داشتیم عرض کردیم. خیلی مطلب دقیق و قابل توجهی است. این مطالب رو اگر شما بتوانید در جزوه‌ای که بدانید مربوط به کدام صفحه مکیاله و یا در برگه هایی که به میانه صفحات مکیالتون می افزایید، نه در برگه های پراکنده، یادداشت بکنید، انشاءالله به زودی هر کدام از شما مدرس و توضیح دهنده کتاب شریف مکیال خواهید بود انشاءالله. خدا توفیق بده سفر حجی میخواید مشرف بشوید، اونهایی که حجت الاسلام مشرف نشدند از الان این نیت رو بکنند، از امام زمان سلام الله علیه هم بخواهند یک حج مهدوی قسمتشون بکنه، توفیق زیارت حضرت رو هم در حج پیدا بکنند. وقتی که دارید دوستانتون رو پیدا میکنید، همکاروانی هاتون رو تنظیم میکنید، گاهی دو تا خواهر، سه تا خواهر، چند تا جاری، فامیلی میرید، گاهی اوقات نه، بالاخره توی اون کاروان گروهتون رو تشکیل میدید. همون ابتدا که این گروه رو دارید تشکیل میدید، به خواهرتون و همکاروانیتون بگید که من نیت کردم انشاءالله این حجم حج مهدوی باشه و تصمیم دارم، نیت کردم که انشاءالله در طول سفر برای همکاربانی های خودم از کتاب مکیال تا جای ممکن هر روز، حالا اگه یه روزم نشد، نشده، کسالتی پیش آمد، شرایطی بود، از کتاب مکیال حدیثی یا احادیثی بخوانم و توضیح بدم. اگر دوست دارید یه همچین اتفاقی بیفته با هم همگروه و هم اتاق باشیم. وقتی این کتاب مکیار رو با خودتون میبرید، اگه فکر کردید سنگینه اب نداره، حالا بخشیش رو ببرید برش بزنن، بعدن میتوانید درستش بکنید. اون بخشی از کتاب مکیار با خودتون ببرید، برگه هایی هم که بهش الساخ کردید و همراه بکنید، یک سفر مهدوی برای خودتون درست کنید. اونایی که میگن آقا خب حالا ما مثلا اگه شمال بریم اشکال داره، میگیم نه، خدای نکرده آلودگی هوا، بیماری ها، شرایط یه جوری شد که شما ناچار از شهرتون به یک منطقه خوش آب و هوای دیگری رفتین، بعد چند تا فامیلاتون هم گفتن شما شنیدیم یه ما میخواییم اونجا بمونیم، شما میگین بله، میگن که میشه ما هم بیان، میگین هیچ اشکالی نداره، اتفاقا من یه پذیرایی خوبی هم با خودم آوردم. میگن چه پذیرایی؟ میگین نیت کردم هر کی اومد اینجا و 4-5 روز پلوی ما موند، من هر روز براشون قبل از شام یا بعد از شام به جای اینکه تلویزیون بزنیم از این کانال به اون کانال بگردونیم، من بنشینم براشون از کتاب شریف مکیال بخونم و یه خورده توضیح بدم. اگر شرایط شرعیش هم رعایت بشود و دقت‌های لازم، هیچ اشکالی نداره که مخاطب شما هم آقایون جمع باشن هم خانمای جمع. حالا خصوصا برای بزرگترها، جوانترها رو این پیشنهاد رو راجب بیان در مقابل آقایان عرض نمی کنم، ولی حالا بزرگترها، مادر بزرگا، اونایی که پدر زنن، مادر زنن، بالاخره هم سن و سالهای هم دیگه، اینا خیلی طوری نیست. اگر هم مادر بزرگی حالا برای دامادش و نمیدونم برادر دامادش هم سخنوری بکنه هیچ اشکال نداره، ولی خب بالاخره ملاحظات شرعی رو داشته باشه. بنابراین این که من عرض میکنم این است که آدم دغدغه داشته باشد، فکر کنه من چجوری میتوانم نام محبوب را بیشتر ببرم، چطور میشه. این نکته ای که میخوام عرض بکنم از نکته هاییست که شما ذیل این روایت مینویسید، منتها باید بتونید انشاءالله به لطف صاحب الزمان مطلب رو با ادبیات نیکویی بیان بکنید. در پایان روایت آمده است که قسم به خدا اگر به مقداری که نوح در قومش ماند در غیبت به سر ببرد از دنیا نرود تا ظهور نماید و زمین را پر از قسط و عدل کند چنان که پر شده است از جور و ظلم. الان اگر از سرکار خانم هدایتی بپرسیم، بگیم که سرکار خانم خدا پدرتون رحمت بکنه، این عبارت پر از قسط و عدل می شود چنان که پر شده است از جور و ظلم، با توجه به کلاسایی که شما رفتین و میرین، جلساتی که شرکت کرده اید و میکنید، آیا میشود بگوییم این جور و ظلم که گسترش مییابد و پر میشود یکی از نشانه های ظهور امام زمان علیه السلام است؟ میتونیم اینو بگیم؟
سلام علیکم.
سلام علیکم.
لزومن نه اینکه اگه ظلم و جور بشه امام زمان ظهور کنه، ولی خب گفتن جز به روایات هستش که یملع الارض قسطاً و عدلا کما ملء ظلماً و جورا.
خب این کما ملء ظلماً و جورا، این در ارتباط با ظهور امام زمان چه عنوانی رو میتونه پیدا بکنه؟ این مقدمه ظهور، شرایط ظهور، نشانه ظهور، این چیه به نسبت ظهور امام زمان؟
اون شرایطی که جامعه درش وجود داره فکر میکنم دیگه.
خب حالا اگر این شرایط باشد، اصلا بحث ما اون نکته‌ای که پیش از این گاهی اشاره کرده ایم نیست که کسی راجب این که باید ظلم و جور بشود مثلا چنین فکری بکنه. نه، اصلا اون بحث رو نداریم، چون یه بار یا دو بار گفته ایم که ما نمیشناسیم عالمی از علمای شیعه و اندیشمندی از اندیشمندان شیعه که چنین اعتقادی داشته باشه. حالا اگه یک جوان ناآگاهی یک گوشه ای از یه دنیا در هر جای دنیا هم باشه یه همچین فکری بکنه، اون دیگه خودش میدونه. ولی ما نمیشناسیم از بزرگان شیعه، از مشاهیر شیعه، از خدمتگزاران شیعه که چنین باوری داشته باشه. اگر این نشانه ای برای ظهور باشه، آیا باید رخ بدهد تا ظهور فراهم بشه با توجه به این همه روایاتی که فرمودند، که شما عبارت روایش هم فرمودید، فرمودند که زمانی حضرت زمین را پر از قسط و عدل می کنند که از جور و ظلم پر شده باشد.
بایدی وجود نداره، میشه بعدا باشه دیگه، خداوند مثلا بخوان امکان داره همچین اتفاقی هم نیفته.
آفرین. خب وقت این همه تأکیده بر این که چنین اتفاقی زمانی خواهد افتاد که پر شده از ظلم و جور به چه معناست؟ چجوری باید این عبارت رو توضیح بدیم؟
این جزء روایات، جزء نشانه های ظهور هست، ولی ما میتونیم خودمون مثلا با دعا این مثلا نشانه ظهور رو برطرف کنیم. قدرت دست خدا بسته نیست، یعنی خداوند میتونه این اتفاق نیفته و ظهور اتفاق بیفته.
آفرین آفرین. پس با کمکی که سرکار خانم فرمودند و ما رو از علمشون بهرمند کردند، این نکته بسیار مهم را اینجا ثبت میکنیم که اگر کسی با روایات مربوط به ظهور امام زمان مأنوس باشد، حتی در بخشی از جلسات زندگی با امام علیه السلام که روایات مربوط به عصر غیبت را میخوانند شرکت کرده باشد، مکرر با این عبارت روبرو میشود که زمین را پر از قسط و عدل خواهد نمود آنچنان که پر شده است از جور و ظلم، بعد یه عده‌ای گمان میکنن که پس معناش این است اگر جامعه در شرایط خوبی قرار گرفت، فرض البته، چون آن دنیایی که ما میبینیم گام به گام به سوی بیچارگی و بدبختی و دوری از حجت خدا پیش میره، اما اگر شرایطی در جامعه فراهم آمد که همه چیز خوب بود، نه اینکه ما موظفیم خرابش کنیم که حضرت بیان، نه، و نه اینکه ما ناامید باشیم از اینکه الان خدای متعال به حضرت اذن ظهور بدهد، اینم نیست. این هم مثل بقیه شرایط ظهور وابسته تام و تمام است به اراده خدای متعال. یعنی می شود دنیا آشنای با عدل حقیقی باشد امام زمان بیاید، می شود دنیا پر از ظلم باشد امام زمان بیاید، می شود به دعای ما، به کوشش ما، بخشی از دنیا لااقل در محدوده خانواده ما پر از عدل و صمیمیت و مهر و وفاداری باشد امام زمان بیاید، می شود یک زندگی های، یک منطقه های، یک قوم های دچار ظلم و ناراستی ها و کجی ها باشن بازم امام زمان بیاید. همه اینها وابسته به اراده حق متعال است. خدا گرداننده عالم است. کل یوم هو فی شأن. تفویض نیست، خدا دنیا رو رها نکرده. این گونه نیست که یه سری مهره رو از یه کیسه خالی کرده باشه، اسم اینام شده باشه کرات و سیارات و کهکشان ها، و بعدم خدا بگه دیگه من دیگه کارش نمیتونم بکنم، دیگه خودش اینقدر بگرده تا بخورم به هم دیگه خراب بشن، بشه از شمس کب برد. نه، اینجوری نیست. این دست خدا و قدرت علل اطلاق و بی منازع خدای متعال را اگر ما باور کنیم، نظام زندگی ما قطعا بلا تردید تغییر خواهد کرد. تا این باور خیلی مهم، این اعتقاد خیلی مهمه. چقدر اعتقاد داری؟ وقتی حضرت فرمودن دعا که میکنید جوری دعا کنید که انگار حاجت شما پشت دره و به دعای شما میخواد وارد بشه، این یه اعتقادی میخواد. این فقط در حد این که من یه مطلبی بشنوم نیست، اعتقاد میخواد. خانم حاجی محمد تقی باور کند دعایی که در حق دخترشون، پسرشون، دخترها و پسراشون در حق خواهرزادشون انجام میدهند، به اراده خدای متعال، به لطف خدای متعال، به قدرت خدای متعال قابل تحققه. این اطمینان در زمان دعا کردن خیلی فرق میکنه که وقتی میگن دعا کنین، افراد انگار مثلا دوتا دست بی حال بی جون اینجوری همجوری افتاده رو دست و پاشون که مثلا حالا دعا بکنن دیگه، ایشالله چاییو بیارن گلوم خوش شده. این دوتا با هم فرق میکنه. یکی از این کسانی که در بعضی از به اصطلاح شبکه های تلویزیونی نماز خواندنش رو نشان میدادن، حالا شاید به جماعت من خیلی ندیدم که در مقام امام جماعتی باشد، ولی به هر حال جایی که یک دست زیبایی به قنوت برداره، یه دست افتاده، یه بیحالی همچین در دو سوی کتف جدای از همینجوری گرفته، انگار مثلا دیگه به زور داره قنوت میگیره، ولی شماهایی که انشاءالله نسبت به نماز توجهات بهتری دارید، وقتی قنوت میگیرید این دست رو که به ادب بالا میارید، در مقابل صورت نگه میدارید، شانه ها رو میاندازید به معنای خضوع، این دست رو که میارید بالا، گویی آنچه شما از خدا طلب میکنید خدا در کف دست شما قرار میده. وقتی طلب حاجت میکنید یعنی واقعا ایمان دارید و باور دارید که خدای متعال حاجت شما رو الان به شما عنایت میکند. اینا چقدر با هم فرق میکنه، چقدر اینا با هم فرق میکنه. یعنی گاهی اوقات این افعال ما، اعمال جوارحی ما نشانه شکل باورهای ماست، نشانه اعمال جوانحی ماست. کسی که برمیگرده میگه من اعتقادم از اعتقاد مثلا خواهرم بهتر است نسبت به خدای متعال، ولی در جوارحش نسبت به حجابش، نسبت به مراوداتش با نامحرم، نسبت به اینکه آرایش نکنه در مقابل دیدگان نامحرمان و امثال اینا، ضعیفه، درست عمل نمیکنه. این اتفاقا نشانه ضعف در اعمال جوانحی اوست، نشانه ضعف در باورهای او. کسی باور داشته باشه که اینجوری عمل نمیکنه، کسی باور داشته باشه که به اراده خود و به عجله و برای رسیدن به فلان کار که سر از سجده بر نمی داره. که حضرت فرمودن که اگر شما می دانستید که چه برکاتی در سجده شامل حالتون می شود، سر از سجده بر نمی داشتید. این باوره باید در عمل خودشو نشون بده. میگه من از شماها که ادعای تدین میکنید متدین ترم. در کدام مقام؟ میگه من در مقام قلبم. این قلب و باورش اثری هم داره یا نداره؟ اثرش در اینه که حجب و حیای تو بیشتر باشد. اثرش در این است که تو در التزامات بندگیت قوی تر باشی. اثرش در کجاست؟ موقع خورد و خوراکت که اثرش معلوم نمیشه که، در این نظامات بندگی. حالا اینکه معلوم نمیشه به عنوان مثال، و الا در اونجا هم به شکل دیگری خودش رو نشون میده. حلال خوردنت، چگونه خوردنت، به چه میزان خوردنت. هر چقدر باورهای قلبی استوارتر باشد در نظامات توحیدی، در نظامات بندگی، در پذیرش ولایت خدا و حجتهای خدا، در عمل این شکل بهتری دارد. پس نکته دیگری که ما در ذیل این روایت عرض کردیم و نکته مهمی هست و شاید کمتر بدانیم و بشنویم و بگویند برای ما، این است که همه نشانه های ظهور و توضیحاتی که درباره ظهور داده می شود همه وابسته به اراده خدای متعاله، و اگر اراده خدای متعال دخیل بدانیم که می دانیم، هیچ چیزی مانع از تحقق اراده خدا نمی شود، حتی یک شرایطی که در روایات هم گفته شده باشد. همه این شرایط وابسته است به اراده خدا. یه سوالی چند جلسه پیش که بزرگواران پرسیدن، من پاسخی عرض کردم. این عبارت را شاید در توضیحی که براشون دادم بیان کرده باشم، ولی جاش هست که اون سوال رو با عبارت دیگری من اینجا توضیح بدم. که سوال پرسیدن این پیشبینی هایی که راجب طول غیبت شده است و پیشگویی هایی که شده است، با اینکه فرمودند که دعا کنید و ظهور رو نزدیک بدانید و هر شب و روز انتظار ظهور بکشید، چجوری قابل جمعه؟ همین عبارت را در ذیل اونجا هم باید بیان کرد و توضیح داد، که حالا من مجدد میگم چون این حلقه در واقع مشترکی است بین توضیحی که الان دادیم و پاسخ اون سوال. بله، همه اینها با یک قید است، هم انتظار شب و روز ظهور، هم انتظار لحظه به لحظه برای ظهور، هم اینکه طولانی خواهد بود، پر از ظلم و جور خواهد شد، چنین خواهد شد، چنان خواهد شد. همه اینا ذیل یک قیده، اونم اراده خدا. و عده‌ای از بزرگان اهل تدبر و خبیر معتقدند که ظهور امام زمان سلام الله علیه هنوز تقدیر نشده، یعنی اون نظامی که بخواهد طی بکند از مرحله مشیت و اراده و تقدیر و قدر و قضا، اون مراحل رو طی نکرده، هنوز تقدیر نشده. به همین جهت هر کس ادعا بکند که هیچ وجود نازنین خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم که وعای مشیت خدا هستند، هم نمیدانند تاریخ ظهور. خود امام زمان هم نمیداند زمان ظهور. مثل قیامت است، تاریخ قیامت هنوز تقدیر نشده، تاریخ قیامت، زمان قیامت، 1000 سال بعد است یا 10000 سال بعد است یا 100000 سال بعد است یا 10 میلیون سال بعد است معلوم نیست، ولی قیامت حتمی است. ظهور امام زمان حتمی است ولی زمانش تقدیر نشده است. به همین جهت طولانی خواهد شد. چرا؟ تحت اراده خدا. ولی منتظر باشید. چرا؟ چون اراده خدا در اون دخیله. اگر خدا اراده نکند شما مواجهید با روایاتی که درباره غیبت امام زمان گفته شده است که چه ها می شود و تا کنون بسیار شده است و شاید اگر ظهور حضرت به تعویق افتد شکلهای بدتر یا مشابهی حاصل شود. همش به اراده خدا وابسته. نکته روشن شد. اون سوال رو هم مجدد تکرار کردم و این عبارتش رو پررنگ کردم که در واقع خلاصه تر بشود به اون بحثم پاسخ داد و اون نکته رو هم اینجا یادآوری کنم. اگر ابهامی سوالی داره بفرمایید، اگر نه ادامه بدید. خب روایات بعد را بخوانند یکی از بزرگواران.
علی ابن جعفر از برادرش ابن جعفر علیه السلام مریض که فرمود هر با پنجمین فرزند هفتمین امام باید شود. درست خونده؟
بله.
خدا را در دین کنم کسی شما را از آن بزرگ ای فرزندم تحقیق که به ناچار صاحب این امر را غیبتی است با این که هر کس معتقد به این امر است از آن باز گردد. محنتی است از جانب خداوند از خداوند عز و جل است که به وسیله آن آفریدگانش را امتحان می کنند و اگر پدران ما دینی درست‌تر از این می دانستند از آن پیروی می کردند.
متشکرم. یکی از بزرگواران بفرمایند که این عبارت به چه معناست؟ هر کس معتقد به این امر است از آن بازگرده. یعنی چی؟
سلام علیکم استاد.
سلام علیکم.
کسی که خانم امام هم میخواستم صحبت کنم من قطع کنم.
نه شما بفرمایید.
خواهش میکنم. من فکر میکنم منظور اینجا اینه که هر کس اعتقاد به غیبت امام زمان داره اینقدر غیبت طول میکشه تا اینکه اعتقادش رو از دست میده، یعنی عده‌ای اعتقادشون رو نسبت به امام از دست میدن.
خب یعنی این مطلقه وقتی میگن تا اینکه هر کس معتقد به این امر است از آن باز میگردد، یعنی همه بر میگردن، معناش اینه؟
نه چنین معنایی نداره. یه عده‌ای.
خب اگه یه ادعیه چرا نگفتن ادعیه از آن برمیگرد؟ یه نکته ای داره این عبارت. متوجه عرضم هستین؟
بله درست بفرمایید.
اون نکته چیه؟ حالا خانم امام هم بفرمایید فرمایش داشتن.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
نکتهش همون فرمایش خانم به نوره درست بود به نظر من. منم همینو میخواستم. فقط افرادی که ایمان واقعی داشته باشن، یعنی ایمانشون متزلزل نشه در برابر حوادثی که در آخر زمان رخ میده. بالاخره این حوادثی که به وجود میان غربال میکنن افرادو. افراد غربال میشن و هر کسی که ایمانش تزلزل پیدا بکنه اعتقادش از امام زمان از دست میده و در آخر زمان کسانی میمونن رو هم اعتقاد که اعتقادشون پایدار و محکم باشه و به فرمایش حضرت امام معصوم که میفرمایند دین نگهداریش مانند نگهداری گلوله آتش در کف دسته. یعنی اگه واقعا ما بتونیم یه گلوله آتش رو تو کف دستمون نگه داریم، انشاءالله میتونیم تا اون زمان رو ایمان و اعتقادمون بمونیم و پایدار بمونیم و این اعتقاد از دست ندیم، یعنی خارج نشیم از اعتقاد انتظار امام زمانمون.
بله خیلی ممنونم. ببینید اون سوالی که من از سرکار خانم نوروزی هم پرسیدم اینجا مجدد قابل تکرار است که توضیح شما رو ما رد نمی کنیم. اما اینکه حضرت فرمودن که تا اینکه هر کس معتقد به این امر است از آن بازگردد، این چه نکته ای داره؟ من با یه مثال اینو توضیح بدم. بله بفرم. سلام
علیکم. بنده دارم، حالا عرض میکنم خدمتتون. شاید به این معنا باشه که فهمیدن هر کسی معتقد به این امر است، یعنی درباره کسایی است که اعتقاد دارن، نه کسایی که اعتقاد ندارن. این کسایی که اعتقاد دارن به واسطه این طولانی شدن غیبت، چون عمر ماها محدود هست، مثلا الان خود ما همگی اعتقاد داریم که انشالله فرج نزدیکه، انشالله ظهور اتفاق میفته، امید هم داریم که ببینیم این قضیه رو، ولی واقعا اینقدر طولانی داره میشه که خیلی از قبل تری های ما با این که معتقد بودن ولی به واسطه عمر کوتاهشون دیگه ناامید شدن از این امر، یه طورایی مثلا دست کشید به قول معروف، یعنی اعتقاد هست ولی این رنج دست نیافتن به این ظهور در زمان اونها شامل حالشون شده. و ادامه صحبت هم میفهمد که این محنت از جانب خداوند عز و جل یک وسیله امتحان دیگه، یعنی کسانی که این اعتقاد رو دارن و فقط به واسطه کوتاه شدن عمرشون به اون دست نیافتن، حالا یه مورد آزمایش در واقع قرار گرفتن و خداوند این سختی رو میبینه. و در ادامه اون دعاهایی که میفرمان که انشاءالله در آخر زمان اینها بر میگردن، یعنی رجعت صورت میگیره و اینها در زمان ظهور دوباره حاضر میشن انشاءالله، کسایی که دوستدار این امر بودن. شاید معنیش این باشه.
بله خواهش میکنم. ببینید این توضیح شما با عبارت بازگشتن متفاوته. اینجا نمیگویند که هر کس معتقد به این امر است ناامید میگردند، دچار مهنت میشوند. بازگشتن به معنای دست برداشتن از یک اعتقاده، نه به معنای درون اعتقاد از دنیا رفتن. بله یک رنجی است، یک ناراحتی است، یک آرزوی تحقق نیافته است برای عده‌ای، این درست، ولی این معنای بازگشتن نیست. معنای بازگشتن این است که طرف دست برمی‌داره. خب حالا من این توضیح رو بدم و این مثال رو بزنم، شاید مطلب جور دیگری برای ما روشن‌تر بشه. و اون اینه، بزرگوارانی که فرزند کوچک دارند یا تجربه فرزندداری داشتند الحمدلله رب العالمین، یه روز سرویس بچهشون یا فرزندشون که در مسیر می آمده تأخیر میکنه، زنگ میزنم مدرسه، اون کسی که اونجا مسئول پاسخگوییست گوشی رو بر می داره میگه چیکار دارین شما؟ میگین که من فرزندم هنوز نیامده. او بنده خدا بر می گرده میگه باج خانم همه رفتن. شما میگید که یعنی هیچ کس تو مدرسه نیست؟ میگید چرا؟ دو تا دانش آموزان کلاس سوم که با مادرشون هماهنگ کردن با معلمشون قرار داشتن اونا هستن. یعنی قاعدتا بودن اونها با یه هماهنگی، با یه نظامی، با یه قراری رخ داده و هست. ولی کسی که میخواد به شما پاسخ بده نمیگه، شما وقتی میگید فرزند من نیامده نمیگه که
بله 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 مثلا بچه هایی در مدرسه هستن ولی خب یه چند تایی رفتن، حالا شما اسم فرزندتون بگید. نه، میگه مدرسه 500 نفری 700 نفری 1000 نفری همه رفتند، بعد دیگه هیچ توضیحی به شما نمیده. بعد که شما میگید یعنی هیچکی نمونده، میگه چرا، دو نفر معلم کلاس سوم کار داشتن و اونا هم قاعدتا هماهنگ کردند و موندن. اینو به عنوان مثال توجه بکنید. وجود نازنین حضرت سلام الله علیه میفهمند که هر کس معتقد به این امر است از آن بازگردد. غیبت حضرت طولانی میشود. همه میرن. همه میرن. روایات دیگه هم شبیه همین بود. اگر خاطر شریفتون باشه. که در اون روایت ابتدای جلد دوم که توضیح دادیم و قرار شد هم حفظ کنیم، باز همین توضیح رو دادیم. گفتیم ببینید بیان حضرت اینه که همه هلاک میشن. خب اینجا نقطه میذاریم. مخاطب میگه خب یعنی همه 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 همه. بعد حضرت میگن مگر این کسانی که این دوتا ویژگی رو داشته باشن، اونم به لطف خدا. این نشان دهنده چیه؟ این نکته میخواد بگه بزرگواران به خود غره نشوید، به جایگاه پدر بزرگوارتون که فرد با اعتقادی است، مادر عزیزتون که فرد با نورانیتی است، به جایگاه خانوادگیتون، به شوهرتون، به همسرتون. بگید شوهر من کسیست که نماز شبش ترک نمیشه، یا آقایی بگه خانم من کسیست که من از او کوچکترین خطایی در درگاه الهی ندیدم. بسیار مقیده، بسیار ملاحظه کاره، بسیار با توجهه. اصلا من خانمی به این خوبی و متدینی و با اخلاقی و با فضیلتی ندیدم. به اینها نباید مغرور شد. کسی نگوید من امام جماعت فلان مسجدم، کسی نگوید من مورد توجه مثلا مردم منطقمون بودم در شورایاری شهر مثلا رأی آورد، کسی نگوید در فلان مهمانی به من گفتن که حاج خانم شما جلو بایستید ما اقتدا کنیم، کسی نگوید من هر جا میرم میگن حاج خانم فلانی آمدند، حاج آقا فلانی آمد. به اینها مغرور نشوید. همه هر کس اعتقاد دارد باز میگردد. همه میروند. همه میروند. ولی اگر بگید خب آقا یعنی واقعا 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 هیچ کس نمونده، یعنی دو سه تا تش، یه دو سه تا از شهر عراق موندن، 5-6 تا از شهر شیراز موندن، 7-8-10 تا مثلا از اصفهان موندن، ای دو تا دونه بندر عباس، یه 10 تایی از مشهد، یه 5-6 تایی از کربلا، ای اینا یه چند تایی، ولی همه رفتن. تعبیر حضرت اینها، همه رفتن. یا میلیونی اومده بودن در خونه امام زمان سلام الله علیه، همه رفتن، یه چند تا تش مونده. الا من وفقه الله لدعا به تعجیل فرجه، الا من ثبته الله علی القول به امامته. ادبیات رو توجه کنید. بعضی از ماها تو ادبیاتمون میاد مثلا میگیم با خانواده ما، خانواده مادریمون که، خانواده پدریمون که، خانواده شوهرمون که، ساختمون ما که، محله ما که. نه بابا، همه رفتن، همه میرن. اگه مزارعش کنیم همه میرن، برمیگردن حضرت تو. من خیرم، من تو هم میری. الا من وفقه الله، مگه خدا دستتو بگیره؟ حالا چرا دستتو بگیره؟ چه دلیلی داشته باشه که خدا این لطفش رو شما حالتو بکنه؟ او یه حرف دیگه است. تو هیئت میگن امشب شام میدن، میگن نه. آیا این معناش این است که هیچ کس این امشب شام نمیخوره؟ معناش این نیست. ببین، امشب به هیچ کس شام نمیدن، همه میرن، ولی ممکنه خدا لطف کنه دم در شما رو صاحب خانه صدا بزنه بگه امشب ما 5 تا 10 تا 15 تا غذا گرفتیم، شما باشین. ولی قاعده چیه؟ شما اگه برید بیرون میگید امشب هیئت شام میداده، نه، میگید امشب هیئت شام نمیده. معناش اینه که شما شام بهتون ندادن، معناش این نیست. بعد در توضیحتون میگین ولی 3 نفر را الا من ثبته الله، الا من وفقه الله. دم در گفتن شما با تأخیر برید، شام هست، گفتیم بیا تو راست. معنای این روایت اینه که یه وقت نگی من 173 جلسه در مجموع جلسات زندگی با امام معصوم علیه السلام شرکت کردم. یه وقت نگی وقتی من کتاب مکیال را بقیه داشتن صفحه به صفحه میخوندن، من یه دور خونده بودم تموم شده بود. ما اینیم. یه وقت اینو نگی. تلاشتو بکن. بخون مکیال را، بخوان. با خودت تأمل کن، به روایاتش توجه کن، سوالاتت رو بپرس، تلاش در کسب معرفت افزونتر نسبت به حجت خدا داشته باش. اما یه وقت نگی من ثابت قدم میمانه. یه وقت نگی ما که کلاس مکیال داریم دیگه، ما را دیگه حضرت، نه، همتون میرید، همتون نیرید. الا من وفقه الله، الا من ثبته الله. حالا یه سوال، چند نفر ما برای اینکه خدا ما را از امام زمان جدا نکند واقعا به حالت استغاثه به درگاه خدا افتادیم، با عشق نیمه شب این سخن به این معنا نیست که اگر ما گرهی به کارمون افتاد یا غمی بر دلمون نشست یا مصیبتی دیدیم یا الله نگوییم یا رباه نگوییم، خدا را نخوانیم. اما یه سؤاله، یه تنبه نفسانیه. وقتی یک حال خوشی در یک مجلسی بر شما مستولی شد، اشک خوبی بر غربت امیرالمؤمنین ریختید، ناله جانسوزی برای رنجهای بیبی شهید فاطمه زهرا سلام الله علیها کشیدید، بعد گفتند نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم الاعظم، اون لحظه ای که فکر میکنی که دعایت مستجاب است، فکر میکنی که الان مورد عنایت خدای متعالی، اون لحظه واقعا به یاد امام زمان میفتی یا میگه حالا حضرت خودشون هر جور صلاح دونستن میان یا نمیان، فعلا این جابجایی خونه ما انجام بشه، ما این اساسامون، این دنبادیه هامون تو اتاق جمع شده، مثلا بریم توی خونه وسیع تر اینا رو من خود پهن کنم، دکورم رو درست بکنم، اون موقع یاد امام زمان میافته یا نه؟ همه باز میگردن، همه میرن. امتحان خدا این گونه است. اینو تأکید میکنم خصوصا برای جوانترها، ابدا عرض ما این نیست که شما برای حاجات دیگرتون دعا نکنید، از خدا طلب عنایت و رحمت نکنید، از خدا طلب لطف نکنید، اصلا عرضمون این نیست. نمک غذاتون هم از خدا بخواید، خوشمزه شدن غذاتون هم وقتی دارید هم میزنید آش رشته‌تون از خدا بخواید،
اینکه خدایا تعدیقش تعدیق بشه از خدا بخوان، اینکه خدایا جفت جور بشه پذیرایی من از خدا بخوان، اینکه خدایا امروز دوست دارم خیلی این قضا به تن شوهرم بچسبه اینو از خدا بخوان، اینکه این امتحان امروزشو خوب بشه، این کویزشو خوب بشه، اینو مثلا این تستشو خوب بزنه، اینا رو همه رو از خدا بخوان، هیچ اشکالی هم نداره. اصلا ما وظیفمون اینه. اما سوالمون اینه که امام زمان سلام الله علیه در این مسیر و در این عرصه نزد ما جایگاهی دارد و آیا اون جایگاهی که دارد یه جایگاه تشریفاتیه؟ یعنی مثلا دیگه حالا بالاخره آخه به ما میگن آش خانم، بالاخره آدم نمیشه که نگه اللهم عجل ولیک الفرج، ولی دعای ما این نیست، دعای ما اون پنجمیه، خدا حواست باشه. دیگه بیش از این نگویم که گوینده رسواتر است از همگان. این محنتی از جانب خداوند عز و جل است، گرفتاریه. بالاخره افراد بین انتخاب حجت خدا و برگزیدن حجت خدا و خواسته های دلشون و تمایلات نفسانیشون و دنیایی که اونها رو به سوی خودش فرا میخواند در حیرت و در محنت قرار میگیرن. خب خدا به من جمالی داده است، به من کمالی داده است، به من بیانی داده است، به من قد و بالایی داده است، به من هیکل مناسبی داده است، من این همه کمالات و فضائل را بپوشانم چون خدا میخواد، چون صاحب الزمان راضی است، یا نه اینا رو ابراز کنم، توجهی جلب کنم؟ یکی از این اساتید میفرمودن که یه جوانی زنگ زد به من و یه سوالاتی داشت، بعد گفتش که حاج آقا شما اصلا نمیفهمید که گناه چه لذتی دارد، شما در روایت و بندگی و نماز و مسجد و هیئت و کلاس و اینا بزرگ شدید، شما درکی نمیکنید. استاد ما میفرمودن که من همجوری داشتم فکر میکردم که این جوان ما رو چی فرض کرده، یعنی فکر میکنه که ما احساس نداریم، عاطفه نداریم، هیجان نداریم، شهوت نداریم، تمایل نداریم، چی فکر میکنه؟ فکر میکنه اگر ما سخن از ترک گناه به زبان می آوریم و می کوشیم که چنین باشیم، انگار ما یه چیزایی رو دوست نداریم، ما رو اینجوری فرض کرده، ما رو سنگ فکر کرده که میگه شما نمی فهمید. تعبیر بزرگوار بود، خیلی جالب بود برای من، شاید دوبارم از ایشون شنیده بودم. نمیدونم چی ما رو فرض کرده. میگفتم من داشتم به جایی که به پاسخ به سوال او فکر میکردم، من رو به این واداشته بود که او فکر میکنه ما چی هستیم، ما سنگیم، ما احساس نداریم، ما عاطفه نداریم، ما شهوت نداریم، ما تمایل نداریم، ما ذوق نداریم، ما هیجان نداریم، ما بین زشتی و زیبایی درکی نداریم، ما از مسیر چشممون، از مسیر گوشمون، از مسیر گفتارمون کسب لذتی نمی کنیم، ما خواسته ای نداریم، دنیا ما رو به سمت خودش نمی کشه، اصلا نمی فهمیم ما دنیا و ماده و داشتنها و تفاخر کردنها و بالیدن به این مادیات چه مزه ای داریم. فکر کردم اصلا نمی فهمیم باید همچه چیز رو اینجوری گزارش می ده راجب ما. نه، اون اختیار و اون انتخابگری است که بالاخره یک دشواری و مهنتی دارد، باید رضای خدا را برگزینی و رضای نفس رو رها کنی، خواسته نفس رو رها کنی. سخته. تازه ماها عده‌ایمون و کثیریمون در موقعیت‌هایی که انتخاب بین جان و زندگی بخوایم انجام بدیم نداریم. کسی خودش را در موقعیتی قرار بده که میداند جانش از دست میرود یا بماند و زندگی کند. فضیلتی که برای شهدای بدر گفته میشود، بندگان خدا بین انتخاب زندگی آرام در کنار پیغمبر خدا بعد از مهاجرت، بعد از ایمان، و بین مبارزه و جان دادن در راه خدا و دفاع از دین خدا و دفاع از حجت خدا و نبی خدا، باید یکی رو انتخاب کنه. البته که هر که معرفتش بیشتر شود در این انتخاب راحت تر عمل میکنه، بنابراین مهنتش هم کم میشود. اما این انتخاب، انتخاب یک سنگ در این که آبی بنوشد یا آبی ننوشد نیست، سنگ نیست که، انسان تشنگی گرمای کربلاست. سنگ نیست که. اگر پدران شما دینی درست‌تر از این می‌دانستند، از آن پیروی می‌کردند. اگر کسانی که در مسیر ولایت اهل بیت علیهم السلام هستند، و بوده اند و تا آخرین لحظه هم در این مسیر ثابت قدم مانده اند، اینا فکر میکردند که حق با کس دیگری و یا در خانه دیگری است، میرفتن. بدانید آنها که این مسیر را با مهنت، با رنج، با سختی، با طعنه، با تمسخر انتخاب کردند، راهی بهتر از این نمیشناختند. سعادتی را برتر از بودن و ماندن در خانه اهل بیت نمی شناختند. آنها به جد یافته بودند که زندگی اینها نیست، زندگی آنها نیست، زندگی مهر ولی است، زندگی بودن و ماندن به در خانه زهرا و علی. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك، وحفه بملائكتك، وأيده بروح القدس من عندك، واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء، وأبدله من بعد خوفه أمنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا، ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا، وأذن له في جهاد عدوك وعدوه، واجعلني من أنصاره، إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآله. خدای متعال را بر این که ما را به ولایت صاحب الزمان مفتخر گردانیده است شاکریم. از خدا می خواهیم همه اونهایی که در طول تاریخ واسطه رسیدن معارف مهدوی به ما بوده اند را و دستشون از این دنیا کوتاه شده، غریق رحمتش بفرماید. خاصه پدران و مادران و حقدارانمون، اونهایی که دستشون از این دنیا کوتاه شده است، همشون رو بهرمند از عنایات خاص بی بی زینب کبرا بگردانه. اونهایی که توفیق دارن که سایه پدر مادراشون بر سرشون باشه، سرکار خانم مهریزاده که توفیق خدمتگذاری به مادرشون رو دارن، و بقیه بزرگواران، بعضی ها رو خاطرم هست، بعضی هارم شاید از خاطرم رفته باشه یا مطلع نباشم. اونایی که چنین توفیقی دارند، قدر این دقایق و لحظات و ساعات رو بدانند و در خدمت به والدینشون اهتمام ویژه کنند، که برکات بسیار در این خدمت است. و اونهایی هم که پدر یا مادر را دست دادند، که برای پدر و مادرشون بسیار طلب خیر و رحمت کنند، اعمال خیر انجام بدند، از طرف اونها صدقه بدهند، از طرف اونها رد مظالم بدهند، انشاءالله براشون خیرات کنند. و و این گونه بخش کوچکی از حق اونها رو به جا بیاوره. هدیه میکنیم به درگذشتگان، خاصه پدران و مادران، سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.